بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن المطلوب بالحركة الطبيعية ماذا؟ كل حالة طبيعية يمكن زوالها بالقصر أو كونها في وقت للطبيعة بالقوة وفي وقت بالفعل، فيمكن للطبيعة الحركة إليها. فعند زوال القاصر يعود الطبيعة إلى حالها، وكذا عند خروجها من القوة إلى الفعل يحصل لها كمالاتها. در مبحث سابق حرکت را تقسیم کردند طبق اقسامی که برای فاعل در نظر میشه گرفت، و در نتیجه گفتند دیگران حرکت را چهار قسم میکنند: یکی حرکت بلعرز که در واقع حرکت حقیقی نیست، و سه قسم حرکت حقیقی، یکی طبیعی، یکی قصری، یکی ارادی. ایشون فرمودن در بین حرکات حقیقی قسم دیگری هم میشه اضافه کرد که مجموعاً میشه پنج قسم، و اون حرکت تسخیری است. حالا یه مقداری درباره حرکات طبیعی و بعد درباره حرکات قصری میخوان بحث بکنند که مسائلی است طبق مبانی که در طبیعیات قدیم پذیرفته شده بوده. در واقع این مباحث یک تحلیل ها و توجیهات فلسفی است برای یک سلسله از مطالبی که در طبیعیات قدیم مفروض بوده، یعنی مفروض بوده که صحت این مطالب، اون وقت فیلسوف در مقام توجیه فلسفیش برمی آمد، و به اصطلاح میشه گفت اینا از قبیل فلسفه بعد العلم است، یعنی فلسفه ایست که مبتنی است بر یک سلسله اصول علمی. اگه اون اصول علمی ثابت بود، این مباحث فلسفی جای خودش رو خواهد داشت. اگه اون اصول متزلزل شد، جایی برای این مباحث فلسفی هم نخواهد. امروز هم یه سلسله مسائلی در علوم مطرح است که اینا یک توجیهات فلسفی را می‌طلبه. طبق این که این مطالب ثابت باشه در علوم روز، یه توجیه فلسفی خاصی را میشه ارائه داد. اما اگه بعدا معلوم شد که اینو مطالب هم صحیحی نبوده، باز هم توجیهات فلسفیش جایی نخواهد داشت. این نه به معنای این است که فلسفه تغییر میکنه، بلکه به معنای این است که اون اصول موضوع مفروض تغییر کرده. اگر این مبانی صحیح باشد، چنین توجیه فلسفی را خواهد داشت. اگر نباشه، خب سالبه به انتفاع موضوعه. مثل اینکه امروز گاهی مثال زدیم، میگند ماده و انرژی قابل تبدیل به همدیگه هستن. خب ما طبق این اصل ماده و انرژی که در فیزیک امروز پذیرفته شده، خیلی از توجیهات فلسفی میتونیم ارائه بدیم که بخشیش هم مربوط به همین حرکت قصری میشه که در فصل آینده بحث خواهیم کرد. ولی این هم باز معلقه، یعنی به فرض این است که این تئوری صحیح باشه. اگر روزی معلوم شد که این تئوری ماده و انرژی و تبدیل اونا به هم دیگه تئوری غلطی است، و باز همین توجیهات فلسفی میپره دیگه، جایی نخواهد داشت. بنابراین این مباحث امروز که به اصطلاح اصول طبیعی سابق ابطال شده، جایی نداره. فقط بحث کردنش به خاطر یک نکته های دقیقی است که از اونها میشه برای مباحث فلسفی استفاده کرد یا مباحث دیگری. گویی این که طبق اصول مفروض این مباحث بیجاست. به هر حال میدونید که در طبیعات قدیم فرض این بوده که عالم به صورت کروی است، و کره‌ای که محیط بر عالم هست اون فلک اطلس که فوق اون لا خلع ولا ملع، بعدش عدم محض، این مفروض بود. اما در داخل این کره که حجمش هم خانه‌ها محدود خواهد بود، در داخل این کره کراتی است که افلاک نهگانه را تشکیل میده تا میرسه به فلک قمر. مادون فلک قمر عالم عناصر. تا فلک قمر در اونجا خرق و التیام و کون و فساد و این حرفا وجود نداره. حرکت هست ولی تحویل و تحول و کون و فساد اینا وجود نداره. از مادون فلک قمر که عالم عناصر باشه، اینجا هم تحویل و تحول هست، حرکات کیفی هست، هم حرکات قصری هست، هم کون و فساد هست. اینها همه مال مادون فلک قمر هست، اینا مفروضات طبیعیات قدیم و فلکیات قدیم. در اینجا تصور میکردن که چهار عنصر اصلی وجود داره، عبارت است از خاک و آب و باد و آتش، که این چهار تا از لحاظ خفت و ثقل و از لحاظ کیفیات با هم تفاوت هایی دارن. دو تای از اینها سنگین ترند که ثقیلین بهشون میگن و اونها خاک و آب هستن. دو تا خفیفین هستن، عبارتن از باد و آتش، هوا و آتش. خود اینها البته اخف و اسقل دارن، خاک از آب اسقل است و هوا از نار اسقل است. پس اخف از جمیع نار است و اسقل جمیع ارض است. ارض و ماء مجموعا مرکز عالم را تشکیل میدن، با این تفاوت که ارض مرکزی تر است و آب روی ارض را فرا گرفته که دریاها باشند به اصطلاح، ولی مجموعا یک کره واحدی را تشکیل میدن و روی اون کره هوا است و روش کره نار. این ترتیبی بوده که برای عالم تصور میکرد. اون وقت میگفتند که زمین به واسطه این که هم برودت داره و هم یبوست، هم سرد است و هم خشک، از یک جهت به آب نزدیک تره و اونه که آب هم سرد است و رطب، پس در سردی با آب شریک است. باز آب با هوا مناسبتی داره و اینه که هرچند هوا گرم است طبعا، ولی در سردی، در رطوبت با ما مشترک است، میگن سرد رطب است. و هوا با نار باز جهت مشترکی داره و اینه که هر دوی اینها حرارت رو دارن، منتها نار حرارت رو داره با یبوست، ولی هوا حرارت رو داره با رطوبت. یه همچو چینشی برای عالم در نظر می گرفتند که این چهار عنصر هر کدام یک جای طبیعی، یک حیز طبیعی دارن و این حیز طبیعیشون بستگی داره به نوع کیفیاتشون که با هم مناسبتی داشته باشن. اگر اینجور نبود که مثلا بنا بود نار در مجاور ماء قرار بگیره، کل ماء عالم تبدیل میشد به بخار، فاسد میشد اصلا، یا چیزهای دیگری از این قبیل. خدای متعال این ترتیب را برقرار کرده به خاطر اینکه اصل این عناصر باقی باشند و بتونن با هم ترکیباتی داشته باشند و تحولاتی و این جریان عالم ادامه پیدا کنه. اگر غیر از این ترتیب بود، در اثر مجاورت ضدین اینها در هم دیگه اثر می‌کردند و یکی اصلا به کلی فاسد می‌شد. خب پس مفروض اینه که اولا ما 4 تا عنصر داریم، این عنصرها هر کدام دو کیفیت دارند، از حرارت و برودت و یبوست و حرارت و برودت و یبوست و رطوبت، دو تا از این 4 تا رو هر کدوم از اینها دارن و چینششون هم به واسطه مناسبتی است که بین این کیفیات وجود داره و مانع میشه از این که به کلی فاسد بشن. در هم فعل و انفعالاتی میکنن، گاهی بعضی اجزای ما تبدیل به بخار میشه، گاهی اجزای بخار تبدیل به ما میشه، اما به کلیه نابود نمیشه. این یک تصویری بوده که برای این عالم فرض میکنه. خب حالا در این عالم عناصر، در اینجاست که هم حرکت طبیعی وجود داره هم حرکت قصری. حرکت قصری در اصل این است که یک جسمی ضد جسم دیگری است در کیفیات و در مجاورش قرار میگیره و موجب این میشه که در اون اثری بگذاره و کیفیتی درش به وجود بیاره بر خلاف اون کیفیت طبیعی خودش. و این حالا به صورت‌های مختلف درش اثر می‌ذاره. گاهی تنها این تبدیل کیفیت است که یک حرکت کیفی است، گاهی علاوه بر این موجب حرکت کم چیز هم میشه، حرکت مکانی هم میشه. و انواع حرکات طبیعی و قصری در شرایط مختلف در اینا به وجود میان. اینا مفروضات قضیه است. حالا فیلسوفی که با این تئوری مواجه است، یعنی با فرضش این است که چنین عالمی وجود داره با این خصوصیات، میخواد حالا این رو تفسیر فلسفی کنه. این رو چگونه تفسیر میکنه؟ اولا باید بگه که اون جایی که حرکت حرکت طبیعی است، این هدف از این حرکت چیه؟ چون هر حرکتی غایتی دارد و متحرک طالب اون غایت است، میخواد به اون غایت برسه. میخواد ببینیم در حرکت طبیعی طبیعت دنبال چی میگرده. خب باید بدونیم که در حرکات طبیعی جور نیست که طبیعت خود به خود علت تامه باشه برای حرکت. معنای این که میگیم یک حرکت طبیعی است، قبلا هم گفته شده، معنای این که میگیم حرکت طبیعی است یعنی در این حرکت یه عاملی وجود داره که اگر زمیمه بشه بهش یک شرط خاصی، اون وقت منشأ اثر حرکت میشه. و اون شرط این است که این جسم طبیعی در غیر حیز طبیعی واقع بشه. اگر جسمی در حیز طبیعی خودش واقع بشه، هیچ حرکت مکانی نخواهد داشت، از جاش تکون نمیخوره. اجزای ارضی وقتی در مرکز عالم قرار دارن، روش تکون نمیخوره. یا اجزای ناریه‌ای که مجاور با فلک قمر هستن علل فرض، اونم تا مادامی که اونجا هست و هیچ عاملی اون را از اونجا جاش تکون حرکتش نداده، خود به خود اقتضای حرکتی نداره، سر جای خودش. پس وقتی یک موجود طبیعی از حیز طبیعی خودش خارج شد، حالا به هر دلیلی که طبعا به یک در اثر یک عامل قصری خارج خواهد شد، وقتی در یک حیز غیر طبیعی واقع شد، اون وقت یک عامل طبیعی در درونش بود و اون میل به وجود و حصول در مرکز طبیعی است. این میل به زمینه اون شرط باعث میشه که حرکت کند به سوی مرکز خودش. طبعا از بین این عناصر اون دوتا که ثقیل هستن حرکت میکنند به طرف مرکز عالم. سنگ و آب طرف پایین میآیند. به همین دلیل است که باران وقتی میبارد بالا میاد به طرف پایین، سنگ هم را که شما پرتاب کنید به عالم بالا از اون طرف میاد پایین. و برعکس هوا و آتش طرف میل میکنند به طرف فلک، به طرف فوق. پس میل طبیعی هوا و نار این است که به طرف بالا برن، نه اینکه بالا بودن خصوصیت داشته باشه. یعنی جهت به ماهیت جهت مطلوب نیست. از اون جهتی که مرکز طبیعی اینها، حیز طبیعی اینها در فوق است، از این جهت میل به بالا میکنه. و زمین و آب از اون جهتی که مرکز طبیعیشون در پایین هست، از این جهت میل به اسفل پیدا میکنه. پس به طور مسامحه میشه گفت که ثقیلین میل به اسفل دارند و خفیفین میل به اعلا دارند. اینا طبق مبانی قدیم طبیعی. اگه سوال بکنند وقتی جسمی در غیر حیز طبیعیش واقع میشه چرا حرکت میکند به سوی مرکز طبیعیش، میگیم برای اینکه میل طبیعیش اقتضا میکنه که در مرکز خودش باشه. حالا چون مرکز خودش نیست، حرکت میکند تا اون کون فل مرکز را، کون فل حیز طبیعی را به دست بیاورند. در حرکات کمی، کیفی، اینا هم همین خصوصیات هست. مثلا اگر جسمی فرد فرماید ما که طبعش بارده است، در اثر مجاورت با نار حرارت پیدا کرد. خب این حرارتی که پیدا کرده، این خلاف مقتضای طبیعت ما است. اگر شما از نار را از کنارش ببرید و در یک فضای عادی قرار بگیره، این دوباره برمیگرده سرد میشه. چرا آب وقتی از آتش جدا میشه خود به خود سرد میشه؟ این یک حرکتیست، حرکت کیفی است. اینو اینجور تفسیر میکنن که چون تب ما وارد است، تا به حال قاصر وجود داشت که موجب این شده بود که حرارت داشته باشه و اون مجاورت نار بود. وقتی این قاصر برطرف شد، دوباره میل میکند به این که به حالت طبیعی خودش برگرده. پس طبیعت وقتی منشأ حرکت میشه به خاطر این است که طالب مقتضای خودش است. مقتضای طبیعت برودت است در ما، نزد که ما میخواد وارد بشه، برعکسش هوا فرض فرمید و چیزهای از این قبیل. اینا توجیه کردن. اینجا عنوان بحث اینه که شما گفتید حرکات دو قسمه، یعنی حرکات غیر ارادی یا طبیعی یا قصری. در بین پنج قسم حرکتی که ایشون فرض کرد، طبیعت چرا حرکت میکند؟ عنوان فصل این است که مطلوب در حرکت طبیعی چیست؟ حرکت طبیعی برای چی انجام میگیرد؟ جوابش این است که برای رسیدن به مقتضای طبیعت. اون مقتضای طبیعت در امکنه حیز خاصی است، در کیفیات کیفیت خاصی است، از حرارت و برودت یا رطوبت و یبوست. در نباتات یک مقداری از رشد خاصی است، اون کمالش است. بعضی از موجودات هستند که نه به خاطر عامل قصری در وضع خاصی قرار گرفتن، بلکه یک حاله، یک کمال بالقوه‌ای دارن که هنوز بهش نرسیدن. اینجا هم طبیعت مایل است که به کمال بالقوه خودش برسد و اون کمال را بالفعل واجد شود. پس حرکت طبیعی گاهی به خاطر این است که یک حالت غیر طبیعی پدید آمده، میخواد برگردد به طبیعت اصلی خودش، رجوع کند به حالت طبیعی. در اون جاییست که قاصری درش اثر گذاشته، یه عاملی اومده حالت غیر طبیعی به وجود آورده، و یا به خاطر این است که میخواهد به کمالی برسد که واجد نیست. این هم یک عامل است برای حرکت. وقتی به اون کمال مطلوبش رسید دیگه متوقف میشه. پس علایهان هر حرکت طبیعی به سوی یک سکونی است، به سوی یک حالتی است که دیگه اون حالت از حرکت میفته. اون یا کمال مطلوب است، یعنی کمالی که هنوز واجد نیست، وقتی واجد شد به اون که میرسه حرکت متوقف میشه، و یا بازگشت به حالت طبیعی است، وقتی برگشت به حالت طبیعی دیگه حرکت نمیکنه، حرکت متوقف میشه. این در مورد حرکات طبیعی پاسخ این سوال که مطلوب در حرکت طبیعی چیست. میگیم دو چیز: یا بازگشت به حالت اولیه طبیعی، و یا رسیدن به کمالی که بالقوه هست. وقتی کمال بالفعل شد مطلوب حاصل میشه. بعد میفرمایند که در مورد حرکات عینیه، حرکات مکانی، ما دچار اشکالی میشیم. سؤالی مطرح میشه که در حرکات طبیعی مکانی شما در بعض جهات در مقام توجیه این مطلب دچار اشکال میشید. اینجا رو چی جواب میدید؟ حالا چند سطر بخونیم. سوال این است که مطلوب به حرکت طبیعی چیست؟ یعنی طبیعت برای اینکه حرکت طبیعی را انجام میدهد چه منظوری دارد؟ چه هدفی را دنبال میکند؟ برای این جواب این یک مقدمه ای ذکر میکنه. میگن اولا ببینیم حرکت طبیعی کجا انجام میگیره، تا ببینیم در هر کدامی مطلوبش چی. حرکت طبیعی در دو جا انجام میگیره. دو قسم حرکت طبیعی داریم: یکی اون جایی که طبیعت در غیر حالت طبیعی واقع شود، اون میل طبیعی به رسید به بازگشت به حالت طبیعی موجب حرکت میشه. یکی هم این که طبیعت به کمال خودش نرسیده، میخواد حرکت کنه تا به کمالش برسه. حالا ملاحظه بفرمایید: کل حالت طبیعیت یمکن زوالها بالقصر. اگر یه حالت طبیعی داشته باشیم که ممکن است در اثر قاصری زایل شود، اگر یه همچیزی داشته باشیم، یکی. مورد دیگری: او کونها فی وقتن لطبیعت بالقوه و فی وقتن بالفعل. مورد دیگری اگه داشته باشیم که یک حالتی برای طبیعت در یک وقتی بالقوه است و در وقت دیگری بالفعل، مثل نباتی که مثلا رشد و نمو و میوه دادن درش در یک فصلی بالفعل است و در فصل بهار مثلا هنوز بالقوه است. در این دو مورد که طبیعت یا حالتی دارد که در اثر قصر از بین میره، یا نه یک حالت دیگری است که باید بعداً در یک زمانی برایش فعلیت پیدا کند، فیمکن للطبیعت الحرکت و الیها، در این دو مورد است که طبیعت حرکت می کند به سوی اون حالت، یا به سوی اون حالتی که در اثر قاصر زایل شده بوده، یا به صورت اون حالتی که در یه وقت خاصی فعلیت پیدا می کند. پس دو مورد شد. فعند زوال القاصر، در مورد اول که حالتی بود که در اثر قاصر از بین می رفت، وقتی قاصر از بین میره، فعند زوال القاصر یعود الطبیعت الى حالها، طبیعت برمیگرده به اون حالت اولیه خودش. این یکی. کذا عند خروجها من القوه الى الفعل، مورد دیگه این بود که طبیعت در یک زمانی نسبت به شیء بالقوه است و در زمان دیگری بالفعل. عند خروجها من القوه الى الفعل يحصل لها کمالاتها، وقتی به فعلیت رسید اون کمالاتش تحقق می‌یابد. خب پس با توجه به این دو نکته جوابتون رو شما گرفتید که طبیعت دنبال چی می‌گرده. طبیعت در صورتی که حالتی ازش زایل شده باشد بالقصر دنبال حالت اولیه‌اش می‌گرده، در صورتی که امر بالقوه‌ای داشته باشد دنبال فعلیتش می‌گرده. پس مطلوب در حرکت طبیعی دو چیز است: بازگشت به حالت طبیعی، اونجایی که قاصر اومده حالت طبیعی رو تغییر داده، رسیدن به کمال بالفعل، اونجایی که هنوز کمالش بالقوه است. این جواب سوال شما. اما همه جا این جواب کاملا روشن نیست، بعض جاها گیر میکنیم. کجا؟ در حرکات عینیه. لکن فی الحرکت العینیت اشکالان، یه سوالی میشه که شما فرض کنید یک سنگی را با عامل قصری بردید در محل در حیز هوا قرار دادید، گفتیم روی کره زمین و آب فوق این دوتا حیز هوا است، سنگی را بردید از زمین بلند کردید از مرکز طبیعیش خارج کردید برید در حیز هوا قرار دادید. خب در اینجا طبیعت میل میکنه که به مرکز خودش برگرده، به حالت اولیش، به حیز طبیعی برگرده. سوال اینه که این حیز این سنگ کجاست؟ آیا مرکز عالم است؟ یا نه هر جایی شد، یه مکانی یا یک مکان خاصی است؟ چی تعیین میکنه که این سنگ باید به کجا بیفته؟ اگر بگید به مرکز عالم است، خب هیچ وقت این سنگ به مرکز عالم نمیرسه، سنگ میفته روی سنگایی دیگه، وقتی پرت میشه میفته روی سنگایی دیگه، مرکز عالم که نمیره. اگر بگید مطلق مکانه، خب مطلق مکان تعیینی نداره و این چیز طبیعی نیست، نمیشه گفت یه مکان شو فرض اینه که این مکان طبیعی داره. هرچی میگین مکان خاصی داره، که خب این دلیلش چیه که این سنگ باید به این جای خاص بیفته؟ چه خصوصیتی دارد که این سنگ باید در یه مکان خاصی بیفته؟ میگید از اینجا قبلا بلند شده بوده؟ نه، یه سنگی رو از یه جایی برمیدارم از یه جای دیگه میفته. این چه دلیلی داره که این سنگ باید در یک نقطه خاصی بیفته؟ چی هست اون حیز طبیعیش؟ مرکز عالم است؟ مطلق این حیز است؟ اگه بگید هر جایی که جای این سنگ هست که به طور طبیعی میتواند قرار بگیره، خب مثلا اگر سنگی را از یه چاهی کندید، شما این سنگی را از لب چاه پرتاب میکنید، خب این سنگ کجا باید بره؟ شما میگید به هر جای زمین وصل بشه این جای طبیعیشه دیگه، فرق نمیکنه. همین که روی قسمت حیز عرض هست کافی. خب همون لب چاه هم اونجا هم عرضه دیگه. خوب بود این سنگ وقتی راه میکنید همون لب چاه بچسبه اونجا بهش. این چطور میشه که میره ته چاه؟ اگه میخواد بگید مرکز عالم میره، خب نمیرسه به مرکز عالم. این چه خصوصیتی دارد کسی؟ این یک اشکالی شده که در حرکت طبیعی شما اون حالت طبیعی و اون مرکز طبیعی، حیز طبیعی را برای اجسام چی تعیین میکنی؟ البته این اختصاص به سنگ نداره، در مورد اجسام الوی هم همینطوره. فرض کنید هوایی که میخواد بره بالا، این میخواد بره به سطح فلک، هم تو میخواد بره بالا تا هر جا برسه، نقطه مقابل مرکز عالم، که به این طرف مرکز اجسام ثقال میل دارن، اجسام خفاف به طرف بالا. به طرف بالا یعنی بره تا همینطور، بره تا بالا هر جا میشه، تا برسه به فلک مثلا، اونجا دیگه خرق نمیشه کرد، تا برسه به سقف فلک قمر. اینجوره، خب میبینیم اینجور نیست، هوا در یه جای خاصی قرار میگیره، فوقش نار است، نار فوق هوا قرار داره. چی تعیین میکنه که هوا باید در کجای این فوق قرار بگیره در جهات الوی؟ این جاها کلمات حکما یه مقداری ابهام داشته، مسئله مطرح شده، اومدن در مقام پاسخگویی از این سوال بر اومدن و نظرشون به این رسیده، که البته این جواب منحصر به ایشون نیست، سایر حکما هم همینجور جواب داده. گفتند که ما باید دو چیز را در نظر بگیریم، یکی حیز را، یکی هم ترتیب را. تنها اصل الحیز مطلوب نیست، بلکه اصل حیز بار آیت ترتیب. اولا بین خود این عناصر اربعه ترتیب وجود داره، با اینکه اجسام ثقال در مرکز هستن و اجسام خفاف در فوق هستن، اما بین خود اینا ترتیبه. زمین سنگین تر است از آب، از اون طرف هوا سنگین تر است از نار. اینه که باید بین هوا و نار ترتیبی وجود داشته باشه. بله هوا میخواد بره بالا، اما تا جایی که به حیز اخف العناصر تجاوز نشه، اونجایی که به اخف العناصر میرسه دیگه همونجا توقف میکنه. پس پاسخ این که موجود طبیعی حرکت طبیعی مکانی را به چه منظور انجام میده و چی تعیین میکنه غایت اون حرکت را، این است که تعیین کنندش یکی اصل حیز طبیعی، چون حرکت حرکت مکانی است دیگه، مطلوب در اینجا حیز خاصی است، یکی اصل الحیز است که این حیز مال این عنصر است نه مال عناصر دیگه، یکی هم ترتیبی که بین اینها لحاظ میشه از لحاظ خفت و سیق. لکن فی الحرکت العینیت اشکالان و هو ان الاثقال، اون چیزایی که سنگین هستند مثل خاک و آب، بعد صعودها اینا اگر برند بالا و در حیز اجسام خفاف قرار بگیرن، اذا عادت الى الاسفل، خب میگیم وقتی در غیر حیز خودشون واقع شدن باید برگردند به محل خودشون. این که عوده به اسفل میکنن، هل هی طالبتون لنفس المرکز، سنگی که از بالا میاد به طرف پایین آیا میخواد به خود مرکز عالم برسه؟ این یک سوال. و برعکس خفاف وقتی میرن بالا آیا میخوان به خود فلک برسند؟ و کدل خفاف هل هی طالبتون لسطح الفلک، آیا اینه؟ اگر بگید بله، جواب اینه فذلک ممتنع، اون نه اون یکیش و نه این، نه زمین نه سنگ میرسه به مرکز عالم و نه هوا وقتی مثلا بالا میره میرسه به سطح فلک. لأن الارض لا يمكن لها بكليتها نيل المركز، این سنگ را شما میگید میخواد بره مرکز عالم، یه تیکه دیگه زمین از جای دیگه هم از بپرسید اونم باید بره مرکز عالم، یه سنگ دیگه هم بگید از کوه هیمالیا گرفته تا کوههای البرز یا از هر قطعه زمینی که شما فرض کنید وقتی در فضا قرار بگیره میگید کجا میخواد بره؟ مرکز عالم. مگه ممکنه همه اینا برن در مرکز عالم؟ امکان نداره. خب هر کدوم از اینا یک گوشه ای میتونن واقع بشن، مگه کل اجزای ارض میتونن در مرکز عالم قرار بگیرن؟ که ممکن نیست. لا يمكن لها بكلیتها نیل المرکز، همه اجزای ارضی که نمیتونن به مرکز عالم برسن. عکسش هم همینطوره، نار هم وقتی میره بالا یا هوا وقتی میره بالا اینطور نیست که همه برسن به سطح فلک. یک قسمتی از سطح نار هست که مجاور سطح فلک قرار میگیره، بقیهش زیر اونها واقع میشن، چه رسد به هوا که همش زیر کره نار است. و کذا النار لا یمکن الا لسطحها مماست و مقعر الفلک، فقط یه سطحی از نار هست که میتونه مماس بشه با مقعر فلک. فلک یک جهتی دایره مقعر داره، یه جهتی محدب داره. اون سطحی از فلک قمر که مجاور با فلک بعدی است، اون سطح محدبشه. اونی که توی فلک هست که مماس با عالم عناصر، سطح مقعرشه. نار وقتی میره بالا میره بدینه به طرف فلک، یه قسمت سطح نار با سطح مقعر فلک تماس پیدا میکنه، اما همه اجزای ناریه که نمیتونن تماس پیدا بکنه. خب پس نمیتونن همه اجزای نار با سطح فلک مماس بشن و همونطور همه اجزای ارض هم نمیتونن به مرکز عالم برسن. آیا ممکن است طبیعت چیزی را طلب کند که وقوعش محال است؟ اگر طبیعت الارض این باشه که همه باید برسن به مرکز عالم، که محاله، چون چیزی نمیشه. پس باید طبیعت طالب امر محالی باشه. فلسفه مسامحه نیست، مسامحه رو بگذارید برای علومی که درش مسامحه هست. در اینجا باید یه چیز قاطع بگید، طبیعت الارض اگر جاش این است که باید برسه به مرکز عالم، هر فردی از این طبیعت باید همین حالاتو برسه. خب پس برای این باید سوالی شما جوابی بدید که وقتی این قطعات از سنگ رو شما در نظر میگیرید، خود این قطعه بگید طالب کجاست، یه جوابی باید بدید. بگید نمیتونید بگید این قطعه سنگ طالب مرکز العالم است، اون وقت این که کجا میفته و چی مخصص این هست، اینا دلیلی میخواد، یه چیزی باید معین باشه. باید بگید این اگر نبود هیچ چیز دیگری میرفت تا مرکز عالم، اما حالا که اجسام دیگری قبلن در اینجا تحقق پیدا کردن، این روی اونها واقع میشه، پس یه ترتیبی بین این اجزا برقرار میشه. البته اینجا جوابای دیگری هم دادن که مجموعه عرض اصلا یه متصل واحدی است و امر واحدی است و یک مرکز داره اینا، ولی خب بالاخره اینا تا مادامی که با هم متصلن یک وحدت اتصالی دارن. وقتی جدا شدن، صدها سنگ شما وقتی میبرید در فضا که نمیشه بگن اینا یکی هن. تا مادامی که اتصال داشتن وحدت اتصالی بود، وقتی جدا کردید این قطعه سنگ غیر از اون قطعه سنگ. اینو باید بگید که طالب کجاست، آیا طالب مرکز العالمه یا نه طالب سطح این کره است. اگه طالب سطح این کره است باز اشکالی دیگری پیش میاد، مثل اونجایی که سنگی را لب چابی اندازید، اگه طالب سطحش عرض هست خوبه همون لب چابند بشید. عکسش هم در مورد اجسام خفاف و کدن نار لا یمکنو الا لسطحه ها مماست و مقعر الفلک. بله اگر شما بگید طبیعت طالب مرکز العالم هست اما هیچ وقت بهش نمیرسه، این محال است طالب امر ممتنعی باشد، لا یجوزن یکون امر ممتنع. مثال دیگری، لأن الماء النازل لو طلب عین المرکز لما طفا یا لما طفعت. آبی که از آسمان میاد، باران وقتی روی دریا میریزه میره تا عمق دریاها یا همون روی دریا باقی میمونه؟ مثلا همون رو میمونه دیگه. حالا اگرم یه خورده فشار داشته بشه بره بالا، ته دریا میمیره. پس این که آبی را شما بریزید و روح هم روی سطح آب وامیسه، این معلومه که طالب مرکز نیست. اگه طالب مرکز بود خب باید بره فرو بره تا برسه به اعماق. و کدل هوا لو طلب المحیط لم یتسفل عن النار. هوا اگر میگید طالب سطح فلک هست، اون مثال سابق راجع به نار بود که آیا نار هم طالب سطح فلک هست، یعنی همه اجزای نار باید بچسبه به سطح فلک، این امکان نداره، فقط یک سطحی از نار است که با سطح فلک مماس میشه، بقیه اجزای ناریه چرا نمیرسن به هدف خودشون. این چیز مثال راجب هوا است که اصلا هوا جاش مادون فلک نار است. اگر این میخواد بره بالا یعنی باید برسه به فلک، هیچ راه نمیرسه. و کدل هوا لو طلب المحیط، اگر طالب اون فلکی است که احاطه داره بر عالم عناصر، لم یتسفل عن النار، از نار پایین تر قرار نمی گرفت. این یک اشکالی است که در اینجا وجود داره. بعضی خواستن در بعضی مواردش جوابهای موردی بدن، مثلا در مورد نار، نار و هوا گفتند خفیفین که عبارت بشن از هوا و نار، هر دو طالب فوق هستند، ولی چون نار اخف بوده و سبقت گرفته بر هوا، اینه که هوا دیگه نمیتونه بره بالاتر. اگر نبود نار، هوا میرفت تا سطح فلک. لا یقال ان الخفیفین طالبان للمحیط، اگه شما بگید که هم هوا و نار هر دو طالب محیط هستند، یعنی طالب به فلکی که احاطه داره بر عالم عناصر، لکن نار اغلب و اسبق، نار در این جهت غلبه دارد بر هوا، چون سبکتر زودتر میتونه برسه و سبقت میگیره بر هوا. این یه جور جوابش اینه که اولا لازمش اینه که طبیعت مقصور باشد، یعنی ممنوع باشد از رسیدن به هدف خودش علی الدوام، چون معناش این است که نار وقتی اغلب و اسبق هست یعنی قاصر میشه از این که هوا بره. پس باید هوا هم برسد، منتها مانع داره. پس لازمش اینه که مانع اکثری و دائمی وجود دارد و این خلاف قانونشون هست که میگن طبیعت نمیتونه مانع قصر دائمی داشته باشه. صرف نظر از این، باید طوری باشه که اگر این هوا را خودش میل داره بره بالا و حالا نار مانع شده، اگه جوری باشه که شما دست بگذارید رو هوا، حس میکنید که این هوا میزنه زیر دست شما، باید حس کنید که این میل داره بره بالا. نظیر هوایی که شما حبسش کنید در زیر آب، اگر یک مثلا کوزه ای را پر از هوا کنید، درش رو ببندید و ببرید توی زیر آب، بعد درش که باز کنید حس میکنید که این هوا داره میزنه زیر دست شما، میخواد بیاد بالا. در اینجا میشه گفت که واقعا هوا میل داره که از زیر آب بیاد بیرون، اما هوایی که در فضا واقع شده و مادون فلک قمر هست، اگه شما دست رو میذارید روی هوا، حس میکنید که میخواد بره بالاتر، نه هم چیزی نیست. لانه، این اشکال وارد نیست، لان یعنی این جواب درست نیست در مورد هوا. لانه یستلزم انا اذا وزعنا ایدینا علی الهوا احسسنا بندفاعی الی فوق، بعد حس کنیم که داره رو به بالا پرت میشه. کما اذا حبسنا فی اناء تحت الماء، نظیر این که اگر هوا رو شما در آبی حبس کنید و اینو ببرید، یعنی در ظرفی حبس کنید و این ظرف رو ببرید زیر آب، وقتی دستتون رو برمیدارید حس میکنید که این هوا میخواد بیاد بالا. پس در اونجا میشه اینا گفت که هوای زیر آب به طبع خودش میخواد از زیر آب بیاد بالا، اما هوای زیر نار اینجوری نیست. اینجور احساسی رو شما پیدا نمی‌کنید که هوایی که زیر نار قرار گرفته میخواد از نار بزنه بالا. خب پس این فرض که بگید هر یک از اینا طالب مرکز هستند از اثقال و از اجسام خفاف هر کدوم تابع سطح فلک هستند، طالب سطح فلک هستند، این دو این فرض فرض صحیحی نبود. جواب دیگری اگر کسی بگه لا یجوز ان یکون مطلوب و کل منهما المکان مطلقا، اصلا اینا طالب مکان خاصی نیستن که شما بگید مرکز خاص باید برسید، نه اصلا هر مکانی شد اب نداره، فقط طالب المکانن. این که خیلی حرف پوچیه، برای اینکه پس به هر جای واقع شد بعد همونجا بمونن دیگه، چون هر جای واقع بشن مکان نیست دیگه. ولا بعضن من المطلق، نمیتونید بگید که طالب یک بعضی از مکان هستن. خب چی اون بعض رو تعیین میکنه؟ اگه بعضی شد خب یه جای مشخصی است، چی معینش هست که باید در اینجا باشه؟ یا نه اگه همین بعض المکان شد کافی است؟ اون بعض المکان باز همه جا صادق. از لختلاف فی نفس الامکنه. شما وقتی مکان هوا رو فرض کنید در نظر گرفتید، طرف راست و چپش فرقی نمی کنه، هر دو در اینکه بعض المکان هستن مساویه، چطور شد میاد اینجا اونجا نمیرید؟ ولا یجوز ان یکون المطلوب القرب من الکلیه. چیزی که ابتداعا به ذهن میرسه، مثلا سنگی که از آسمان پرت میشه به طرف زمین و مثلا طبق مبنا بر با حرکت طبیعی داره میاد پایین، همین میخواد به کلیت الارض نزدیک بشه، اونجایی که مجموعه این اجسام ارضی هستن میخواد نزدیک به این بشه. طبعا نزدیکترین راه اینه که خط مستقیم بیاد اونجایی که محاذی خودش هست به اون جز برسه. اگه اینو بگید که همین قرب از کلیت یک عنصر، کلیت الارض، کلیت الماء، کلیت الهوا، اگه اینو بگید خب هر جا نزدیک اونجا باشه باید طبعا به اونجا ملحق بشه. خب وقتی سنگی رو از لب چاه شما پرت میکنید، نزدیکترین جهاز همون مجاور خودشه. و الا لکان الحجر المرسل من رأس البئر وجب ان یلتصق بشفیره. سنگی رو لب چاه که ول میکنید باید بچسبه به همون لب چاه، چون اونجا نزدیکترین جهاز. این طالب کلیت الارض است، کلیت الارض هم که اینجا موجوده. اینها هیچ کدوم وجهی نیست که در این مقام بشه گفت. پس چی باید بگیم؟ فنقول لما بطلت هذه الاحتمالات فالحق ان یقال. باید بگیم هم طالب حیز است و هم ترتیب در اینجا ملحوظه، نه حیز مطلق و نه اینکه موضع خاص، بلکه حیز به شرط ترتیب. این جوابی است که هم شیخ داده هم اتباع شیخ بهمنیار دیگران گفتند، ایشون هم همین را پسندیدن. ان مطلوب الطبیعه هو الحیز، اما نه مطلقا، بل مع شرط ترتیب. حالا یه توضیحی میدن که این ترتیب، یه وقت در کلیت عالم در نظر میگیریم، ترتیبش این است که زمین در مرکز باشه و ما مجاورش باشه، روی اون هوا باشه و روی اون نار باشه. این ترتیب باید رعایت بشه. فان الملائم للماء ان يكون حيزه فوق الارض و تحت الهواء. ما را اگر حساب بکنیم، ما طالب حیز مطلق نیست، بلکه طالب این است که حیزی باشد متوسط بین ارض و بین هوا. چون از یک طرف با ارض وجه مشابهت داره و از یک جهت با هوا، از لحاظ برودت با ارض مناسبت داره، از لحاظ رطوبت با هوا مناسبت داره. چرا جای اقتضای ترتیب اینه؟ لمناسبت البرودت و الاقتصاد فی القوام للارض. برودت و معتدل بودن در قوام، مقتصد القوام بودن، معتدل القوام بودن، اینا مناسبت آب است با ارض. یعنی ما اگر قوام این اجسام رو بررسی کنیم، بعضی ها خیلی متکاسف و فشرده و غلیظ هستن مثل ارض، بعضی ها خیلی رقیق هستن مثل نار. ما از لحاظ قوام مناسبتش با ارض بیشتر است تا ماء و هوا. پس هم از نظر اقتصاد در قوام که قوامش معتدل است، نه خیلی خفیف است و لطیف مثل هوا و نار و نه خیلی فشرده است، از لحاظ اقتصاد در قوام با ارض اشبه است، و هم لحاظ برودت. حالا کلام در اینه که این جای خودش کجاست؟ حالا فعلا در عرض کردن، فعلا در مقام ترتیبی بین عناصر کلیه است عرض کردن. فعلا ما داریم میگیم که چجور است که نمیگیم ما و تراب هر دو طالب مرکز العالم هند. میگیم ما طالب مرکز العالم است، طالب حیز تحتانی است، اما به شرط ترتیب. میخواد بیاد پایین، اما به شرطی که زیرش عرض باشد. دیگه از عرض نمیخواد پایین تر بره. عرض کردم فعلا در کلیتش تا این مسئله. پس مناسبت این که حیز ما بین الارض و الهواء باشد یکی از این است که برودت دارد، پس با هوا با نار مناسبت نداره. از طرف دیگر اقتصاد در قوام دارد، یعنی لطافت هوا و نار را ندارد، از این جهت مناسب تر است که با عرض هم نشین باشه. این از یک طرف. و مناسبت رطوبت و المیعان للهوا، از طرف دیگر مایع است و رطوبت دارد، این دو حیثیتش هم مناسبتش با هوا بیشتره. پس جاش تعیین شد، باید یه جایی قرار بگیره. با نار هیچ مناسبتی نداره، پس از نار باید دور باشه. از یک طرف مناسبت با عرض دارد، از یک طرف مناسبت با هوا، پس باید بین العرض و الهوا باشد. و هاکذا قیاس احیاز البواقی، سایر چیزام را که شما بخواد حیزشون رو تعیین بکنید با توجه به خصوصیات طبیعیشون میتونید جاشو تعیین بکنید. ولو لم یکن احیاز و حد طبیعی علا حاضر ترتیب لفسدت به مجاورت الازداد، اگر بنا بود که آب و آتش این دوتا با هم مجاور باشن، یا آب هوا را آتش را خاموش میکرد، یا خاموش هم آتش هوا را آب را بخار میکرد، پس این دوتا نباید مجاور هم قرار بگیرند، خلاف حکمت است. بله؟ نه، اون دوتا هوا چون چیز دارند، هوا از لحاظ حرارت با هم مشابه هم، تضاد بالکلیه نداره. اونجایی که تضاد به کلی باشد باید تأثیر هم تأثیر بالکلیه باشه. بله. فإن الجهات انفسها غیر مطلوبتن، این که ما میگیم خفاف میخوان برن بالا و اثقال میخوان بیان پایین، این نه به خاطر این است که خود بالا و پایین بودن خصوصیت داره، بلکه جهت بالا و پایین بالعرض مطلوبه. اونی که به ذات است اینه که حیز طبیعیش اونجاست، یعنی اونجایی است که اگر بتواند به وجود خودش میتونه ادامه بده و خصوصیات طبیعی خودش رو حفظ کنه. فإن الجهاد انفسها غیر مطلوبت الا به حصول هذا المعنا فيها، فالقصد متوجه الى طلب هذه الغايه، قصد طبیعت متوجه به این است که اون خصوصیات طبیعی خودش را داشته باشد. والهرب عن مقابلاتها، فرار کند از چیزهایی که ضد این خصوصیات است. بعد برای اینکه مطلب را تقویت بکنند یک دلیل دیگری ذکر می‌کنند که صرف بودن در یک حیز خاص این مطلوب نیست، بلکه رعایت مجاور هم مطلوب است، یعنی شرط است. با این جواب داده میشه یک قسمت دیگری از سوالی که در اینجا مطرح میشه، و اونه که اگر شما یک جسمی داشته باشید که متخلخل باشه، سوراخ سوراخ باشه، طبعا این جسم توش هوا پر میشه. شما هر جسمی را در روی زمین قرار بدید که سوراخ سوراخ باشه، این هوا پرش میشه. از جمله آجر، یا آجر که روی زمین گذاشته، این توش هوا هست، توی سوراخ سوراخاش هوا وجود داره. خب این هوایی که لابلای این آجر هست، اگر این آجر رو ببرید در فضا قرار بدید، اونجا هیچ ارتباطی دیگه با زمین نداشته باشید، وقتی این آجر در اونجا قرار بگیره که در فضا، هوای داخل این آجر در مکان طبیعی خودشه، چون هوا باید در بالا قرار بگیره، در حیز خودش قرار گرفته، ولی ترتیب اینجا رعایت نشده. برای اینکه اون هوایی که زیر در قسمت تحتانی این آجر هستن روشون اجزای ارضیه واقع شده، زیر اجزای ارضیه قرار گرفتن، پس با این که این هوا در حیز طبیعی خودش از اون جایی که این آجر را معلق بکنید در فضا در هوا، ولی ترتیب اینجا محفوظ نیست. به همین دلیل است که اگر شما این ظرف آبی را ببرید بذارید زیر این آجر، هوا میره بالا و آب درش بالا میره، آب رو میکشه جذب میکنه به طرف خودش، هوا میزنه بیرون. هر جا شما یه آجر را بذارید تو آب، همین که میذارید تو آب، آب رو به خودش جذب میکنه دیگه. این جذب کردن آب یعنی چی؟ یعنی این هوا میره بیرون، آب میاد جاش. پس این هوا طالب حیزش هست به شرط ترتیب، نه تنها اینکه در حیز قرار بگیره یعنی فوق عرض باشه، بلکه اینکه زیر اجزای عرضگه هم نباشن. این تجربه مؤید این است که عامل حرکت طبیعی تنها حیز نیست. اگر حیز بود که این هوا در حیز خودش بود دیگه، نباید حرکت کنه. چرا وقتی ظرف آب رو میگذاره زیرش این هوا میره بیرون و آب جاشو میاد میگیره؟ به خاطر اینکه این هوا ولو در حیزش هست اما با زیر اجزای عرضیه هست، ترتیب رعایت نشده. برای اینکه ترتیب رعایت بشه خودشو میزنه بیرون. منتها تا هنوز ما اینجا نیست، یه عامل دیگری هست که این هوا رو اینجا نگر میداره، که باز این یه مسئله دیگری است، مربوط میشه به خلاء. میگن چون همه موجودات از خلاء فرار میکنند، خلاء یعنی چون نبود محض، یعنی نیستی چیزی نباید، از این عدم فرار میکنند، اینه که به هر حال وقتی یه خلاءی داره یک جایی تحقق پیدا میکنه، همه اجسام دیگه باش مبارزه میکنن، هر چی باشه، آب باشه، هوا باشه، حتی مثلا اجسام دیگه باشه. شما وقتی مثلا این بادکش که میکنن، وقتی استکان شما میذاری روی بدن، بعد تدریجا تکاثف پیدا میکنه، هوا جمع میشه، گوشت شما هم راحت میکشونه توی این استکان. این چیه؟ به خاطر اینکه این خلع داره به وجود میاد، این گوشت و پوست هم با این خلع مبارزه میکنه، خودشون میکشن که خلع به وجود نیاد. این یه مسئله دیگری است که حالا چرا این هوا در آجر مونده، اون به خاطر اینکه خلع به وجود نیاد. ولی همین که چیزی دیگه پیدا شد که جاشو بگیره، خودش میره بالا. ما که پیدا شد، ما میاد در عرض و هوا خارج میشه. ببینید چه دقت‌ها و ریزکاری‌هایی به خرج دادن تا بتونن این حوادث را یک تفسیر فلسفی براش بکنن. بله. و دلیل و علی ما ذکرنا ان المکان قد یکون طبیعیاً و ترتیب غیر طبیعیاً. گاهی میشه که مکان طبیعی باشد اما ترتیب طبیعی نباشه. کل هوا المحصور فی آجرت مرفوعت فی الهوا. یا آجری باشه که سوراخ سوراخه، بعد هوا توی لابلای این هست، این آجر رو وقتی در هوا بلند کنید، در هوا نگر بدارید، حیث و انها تنشف الماء من تحتها. اگر یه ظرف آبی زیر این آجر قرار بدید، آب را میمکه، به طرف خودش میبره بالا و هوا از این آجر خارج میشه. چرا هوا خارج میشه؟ لشدت هرب الهواء من محیط غریب. چون این در اینجا که قرار گرفته، این محیطش باش سازگار نیست، میخواد فرار کنه از اینجا. چرا سازگار نیست؟ با اینکه در حیز طبیعیش، در جو قرار گرفته، جو برای هوا جای مناسبیست، اما ترتیب اینجا لحاظ نشده، اجزای هوایی زیر اجزای عرضیه قرار گرفته، میخواد از این ترتیب غیر طبیعی خلاص بشه. فینوب الماء عنه متصعدا فی مسام الاجره. هوا که میخواد فرار بکنه، آب اینجا میره جاشو میگیره. خب چرا آب جاشو میگیره؟ اون یه مسئله دیگریست، به خاطر اینکه ضرورت عدم الخلع. اگر هوا بره بیرون چیزی هم جاشو نگیره، لازمش خلع به وجود بیاد و خلع با دلایل زیادی ابطال شده. پس برای اینکه خلع به وجود نیاد، این آب میره جاشو میگیره. خود هوا چرا میخواد فرار کنه؟ و اون فرار کردن هوا شدتش از بالا رفتن آب در چیز بیشتره، یعنی اون میل شدیدتر که غالب میشه، باعث میشه که هوا بره جاشو بگیره، آب بره جاشو بگیره. این به خاطر این است که این محیط باش مناسب نیست، محیط مناسب نیست از لحاظ هیگز که مناسبه، در فضای در فضا قرار گرفته. پس اونی که مناسب نیست اون ترتیب است که باعث این شده که هوا حرکت کنه. فإن قیل، یه سوال دیگری کردن که خب حالا این هوا که اینجا حرکت میکنه یا هر جسم دیگری به خاطر اینکه از محیط بیگانه خلاص شود حرکت میکنه یا برای اینکه برسد به جای آشنا حرکت میکنه؟ این هم یه بحثی کردن. بعضی اینا گفتن و بعضی اونا و وجوهی ذکر کردن و اینا، ایشون میفرماد این دوتا چیزی با هم تعاندی ندارن، چیزی نیست که با هم میگیم هم برای فرار از بیگانه است هم برای رسیدن به آشنا. میگیم این جسم که حرکت میکنه به خاطر اینکه هم از جای نامناسبی است غیر طبیعی است و هم برای اینکه برسد به جای طبیعی. فإن قیل هل الحرکتو به سبب الهرب عن غیر طبیعی، به خاطر اینکه فرار میکنه از جای بیگانه و غیر طبیعی، او لطلب او طلب لطبیعی، یا به خاطر اینکه میخواد به محیط طبیعی برسد. قلنا یمکن القول بالجمع، هر دوش هست و تعاندی بین اینا نیست، اسلام معاندت بین اینا، چون با یک حرکت هر دو حاصل میشه. خب اگر یکی کسی بگه نه فقط همون حرب است، میگن این درست نیست، برای اینکه حرب اگر بود و همین که از اینجا خارج میشد به هر طرف میرفت کافی بود دیگه، جهت خاصی را براش نمیشد معین میکنه. اما این حرب اینجور نیست که وقتی جا که خارج شد مساوی باشه براش همه اجزا، یه جزش طرف راست بره یه جزش طرف چپ بره، یکی بالا یکی پایین. نه، این که یک جهت خاصی را تعیین میکنه برای حرکتش، مال اینه که طالب چیزی است که در اون جهت وجود داره. ولا یجوز الحرب فقط و الا لوقعت الحرکت الى ای جهت اتفقت، فرار کردن از اینجا میشه به طرف راست باشه یا چپ یا هر جهت دیگری، پس اولویتی نخواهد داشت. با اون که میبینیم وقتی خارج میشه اولویتی دارد. از لا اولویت هین از این و ذالک باطل قطعا. جوابش این است که این حیز پایین را می طلبد بار آیت ترتیب، ترتیب یکی ترتیب بین عناصر کلی و یکم ترتیب بین اجزای خودش. وقتی اجزای ارضی قبلا در این جزء واقع شده، این جزء جزء مکان او را نمی طلبه دیگه. اگر نبود خب می رفت تا پایین تر برسه، تا برسد جایی که هوا فاصله نباشه، چون وقتی میرسه به اینجا اگر خود عرض باشه دیگه مزادهی وجود نداره، مکان غیر طبیعی نیست. اگر هنوز هوا بینش فاصله است یا ماء بینش فاصله است، این مکان غیر طبیعی است، ترتیب رعایت نشده. بله، این که در حرکت به صورت خط مستقیم باشه یا خط منحنی اون عامل دیگری داره، اونا در جای خودش گفتن که حرکت طبیعی همیشه به خط مستقیم. این نسبت به این جزء خاص بله که اونی که محاضر این است به خط مستقیم، اما اینا نرسو خط مستقیم که فقط در اینجا نیست، هم تو ادامه پیدا میکنه تا برسه به مرکز عالم. یکی سوال اینه که چرا به خط مستقیم حرکت میکنه، اون جوابش اینه که حرکت طبیعی، هر موجود طبیعی حرکتش به خط مستقیم. یکی این که چرا متوقف میشه وقتی میمونه زمین، فرو نمیره تو اجزایش، این برای اینکه بین این اجزا ترتیبه. فرو نمیره اگر آب باشه یا هوا باشه، خب بین عالمه یعنی حیزهای این اجزا ترتیب باید محفوظ باشه، آب باید رو باشه و خاک باید زیر باشه، ولی زیاد سنگ میندازی تو آب فرو میره تا برسه به قعر دریا. و اما بین خود اجزا یک ترتیبی بین خود اجزا است که اجزایی که قبلا در این مکان مستقر شدن مقدمند بر این جزء بعدی، اگر نبود اون جزء میرفت تا برسه به مرکز عالم، اما حالا که هست این ترتیب رای ترتیب این اجزا ترتیب زمانیشون باعث میشه که اون در همینجا متوقف بشه. در حال اینا وجوه بله خیلی قوی نیست. یک بله جواب اون داده میشه دیگه، برای که زیرش هواست. باید بره اول حرکت به خط مستقیم باید بشه که بخواد بچسبه به این طرف، باید منحنی حرکت کنه. ثانیاً چرا همونجا وا نمیسته وسط چاه؟ برای اینکه زیرش هواست و حیز طبیعی است، ولی زیرش هواست، ترتیب رعایت نشده، هوا رو باید خارج کنه، باید بره پایین تا هوا جوش عوض کنه. نه خوب بافته نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.